برنامه‌های نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ
سومین پر سیمور نویسنده هلن بهرامی سردبیر ایوب آقاخانی بازیگران احمد هاشمی فریبا طاهری مجید حمزه کرامت رودساز رامین پوریمان ماندانا محسنی شهریار حمزیان شهین نجفزاده بهناز بستاندوست عباس شادروان ماکان رضایی امیر عباس توفیقی علی میلانی مریم باقری با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان افکتور محمد رضا قبادی فرد صدا بردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد قسمت دهم
درود بر یاران و همراهان ما در نمایش سومین پر سیمرغ. پیش از این در قسمت‌های گذشته شنیدید که دختر رستم بانو گشسب پس از مرگ رستم به آشیانه سیمرغ رفت تا او نیز چون پدر و نیایش راه خرد و پارسایی را از سیمرغ بیاموزد. پس از او خواست تا داستان پر سیمرغ را برایش بازگو کند. سیمرغ از به دنیا آمدن زال سپید موی و سپید موژه برای او گفت که توسط سام از بیم آنکه ننگی بر خاندانش باشد در دامنه کوه البرز رها شد. سیمرغ او را پروراند و به او دانش و خرد آموخت تا اینکه به سن جوانی رسید. سام او را به سیستان بازگرداند. زال در سفری که به کابلستان رفت در کاخ مهراب کابلی دلباخته دخترش رودابه شد. این پیوند خوشایند شاه ایران و سام سوار نبود، چرا که رودابه از دودمان ضحاک بود، اما سرانجام سام توانست منوچهر شاه را با رای اخترشناسان به این پیوند همداستان کند. رودابه از زال باردار شد و هنگام زایمان فرا رسید و درد رودابه را فرا گرفت. همه موبدان و پزشکان از زایمان او شگفت زده بودند و راه چاره‌ای نداشتند. زال پر سیمرغ را آتش زد و سیمرغ به او گفت پهلوی رودابه را با خنجر ببرند و کودک را بیرون آورند و بر زخم او پر سیمرغ بگذارند تا بهبود یابد. این گونه رستم زاده شد و رودابه نیز در امن ماند. اکنون بشنوید ادامه داستان را.
او را رستم نام گذاشتند و در سراسر زابلستان و کابلستان به شادی زادنش جشن آراستند. زر و گوهر ریختند و داد و دهش کردند. هنگامی که خبر به سام نریمان نیای رستم رسید، از شادی پیام آور را درم و گوهر فراوان داد.
سرانجام آن کودکی که موبدان مژده او را داده بودند زاده شد.
آری، اما رستم از کودکی شیوه دیگری داشت. ده دایه او را شیر می داد و هنوز او را بس نبود. چون از شیر بازش گرفتند به اندازه 5 مرد خورش می خورد. بندک مدتی برز و بالای مردان گرفت و پهلوانی آغاز کرد. در 8 سالگی قامتی چون سرو افراخته داشت و چون ستاره می درخشید.
پدرم به بالا و چهره و رای و فرهنگ یادآور سامیل بود
و فره کیانی را نیز از نیای پادشاه پیشدادیش برده بود.
پدران ما از پادشاهان بودند؟
آری بانو گشسب، نژاد پدرت رستم به جمشید پادشاه پیشدادی میرسد.
جمشید شاه که از ضحاک بسیار رنج کشید؟
آری.
پس چگونه شد که خاندانم از ایران شهر به زابل آمدند؟
جمشید شاه پس از آن که از ضحاک گریخت به سیستان رفت و به پادشاه آنجا که کورنگ نام داشت پناهنده شد. دختر این پادشاه دلباخته او شد و از او پسری به دنیا آورد که نامش را تور گذاشتند. سپس از تور پسری به وجود آمد به نام شیدسب و از او تورک و از او نیز شم و از شم اسرد به وجود آمد که این اسرد پدر گشتاسب پهلوان بزرگ سیستان شد.
گشتاسب پهلوان، نام او را بسیار شنیدم.
آری، او پدر نیای پدرت نریمان است.
نریمان هم سام و سام نیز زال و زال پدرم رستم تهمتن.
آری.
و پس از او هیچ مردی در خاندان نماند تا نامش به نیکی ببرند. سهراب برادرم که رزم‌آوری سر آمد بود چنین از دنیا رفت و برادرم فرامرز نیز هرگز چونان پدرم دلاور نیست.
فرزند تو بیژن نامدار هنوز نام نیای خود را زنده نگاه داشته. دخترم این را بدان، ایرانیان تا هزاران هزار سال دیگر نام پدرت را گرامی می دارند و بر فرزندانشان با افتخار نام رستم می نهند.
این نگاه نیک پروردگار به خاندان من از چه روی است؟
پاک دامنی، راستگویی، یکتا پرستی و دلیری از نیاکانت تا به امروز در خاندان شما بوده است.
نیایم سام از زاده شدن پدرم بسیار خوشنود شد.
آری، مژده به سام رسید. بسیار از چگونگی رستم و دلاوری او برایش گفتند، چندان که از مازندران با لشکر و سپاه به دیدار او آمد و آن روز نیز همه نیم روز سیستان و زابلستان در جشن و پایکوبی بود.
اکنون نشنیده بودم که این گونه کودکی را از پهلو بیرون کشند. باید بر سیمرغ آفرین خواند. این کودک فره ایزدی دارد. آفرین ها بر تو ای فرزندم رستم.
آفرین ها بر شما باد که پهلوان جهانید.
دیدارش بسیار به شما میماند پدر.
چنین است، آفرین بر او باد. رستم پسر پهلوانم، دیدار تو جان تازه‌ای در من دمیده. گویی نیای کهن سالت بار دیگر جوان شده. اکنون با دانستن از تو میتوانم 7 شبانه روز به تاخت برانم و در کارزار دشخیمان را در هم شکنم. ای پسر پهلوانم، برو بازوی تنومندت مرا دلگرم می‌دارد که اگر پیرم و نفسهایم به شمار افتاده، تو اکنون یار فرزندم زال زر خواهی بود.
پدر بس است، تو را نیروی تمام ناشدنی است که خداوند به موهبت در شما نهاده است.
نیای مهربانم، فرق و خرد من از گوهر شماست.
آفرین ها بر تو باد. سه شبان روز است که من در اینجا به شادی و بزم بودم. بسیار خوشنودم. یزدان پاک را درود می فرستم. اما من به فرمان منوچهر شاه باید به زودی به مازندران بازگردم. پیش از آن باید با تو سخنی را در میان بگذارم.
به گوش جان می شنوم.
گوش کن فرزند، همواره دادگر باش. هرگز از راه خرد خارج نشو و راه ایزدی را برگزین، که این جهان برای هیچ کس پایدار نخواهد ماند. گمان دارم که زمان من هم رو به پایان است.
عمرت دراز باد پهلوان، این چه گمانی است؟
رسم روزگار چنین است زار. کسی نیست که از مرگ و نیستی در امان باشد.
پدر، میخواهم تو را سخت در آغوش بگیرم.
بیا پسرم، بیا در آغوش من، بیا.
بدرود بدرود پدر پهلوان، بدرود
بدرود فرزند.
اما نیایم سام زنده ماند و سالها زندگی کرد.
از آنجا که هیچ کس از روز مرگ خیش آگاه نیست، عجل به جای آن که دامان سام را بگیرد، نزدیک منوچه شاه آمد. اونیز که 120 سال شده بود، فرزندش نوذر را به جای خیش بر تخت نشاند و برابر همه درباریان او را به دادگری و مردمداری اندرز داد.
او بسیار به دیدار پدرم مشتاق بود، اما او را ندید.
آری، اما از آنجا که دارای فره ایزدی بود، نوذر را به آمدن پهلوانی به نام رستم و تاخت و تاز افراسیاب تورانی آگاه کرد و سپس جان به جان آفرین تسلیم می کند.
خدایش بیامرزد.
تو از اولین رزم پدرت آگاهی؟ هنگامی که تنها نوجوانی بی تجربه بود.
من اینجا هستم تا هر آنچه از پدرانم را ندانستم تو با من بازگویی، تا بتوانم راز پرهای تو را درک کنم.
پس برای تو خواهم گفت بانو گشسب. زال که دید رستم آماده رزم و سپاه داری شده است، او و تنی چند از دوستان همسالش را به شادی و میگساری به بیرون دژ فرستاد.
پدر.
رستم، فرزند دلاورم.
میخواهید به زابل بازگردید؟
آری، آمدنم از بهر آن بود که تو و همراهانت را ببینم. اکنون آنها را بسیار دلیر و نیکو یافتم. اینک فرزندم، هنگام آن است که دلیرانت را آماده کنی و خلعت و ساز و برگ به آنها بدهی.
چه شده پدر؟
مهیای جنگ باش.
به روی دیده پدر پهلوانم.
اکنون باید بروم. چون بازگشتی تو را آگاه خواهم نمود. سه روز در این بزمگاه بیاسای و شادی کن.
هیچ که چون این لرزه بر اندام شما انداخته.
آرام بگیر پهلوان.
آرام باش پهلوان جوان. دلیران دستان رستم را بگیرید مبادا بیرون شود.
نه رهایم کنید، چگونه آرام بگیرم؟
این گیو سپید است که از بند آزاد شده بر ناهنجاری میکنند.
اون گرز را به من دهید تا دردم او را نابود کنم.
نه پهلوان جوان، باید بمانی.
رهایم کن، بگذار بروم.
زال دستان تو را به ما سپرده فرزند دلیر، بیمه جانت را داریم.
رهایم کنید، چگونه میتوانم بر جای بنشینم هنگامی که اون دیو در شهر من بلوا به پا کرده و زنان و کودکان من را میآزارد؟ گرز را به من دهید
پهلوان.
این من و این گرز و این هم دیو سپید. آی دیو سپید، بیرون بیا و برابر رستم بایست. ای دشخیم، آی دیو.
آن دیو سفید دیگر چه بود؟
پیری بود وحشی و بزرگ جسه. هیچ پهلوانی را یارایان نبود که به تنهایی با او مقابل شود. گروهی از سپاهیان دلیر در گذشته گرد هم آمده بودند و او را در بند کشیده بودند تا از او گزندی به جان مردم نرسد.
پدرم در نوجوانی با یک پیل در رزم شد؟
آری، رستم به سوی پیل شتافت، چون شیری نعره می زد و می رفت. از سوی دیگر پیل که رستم را دیده بود به سمتش یورش بود.
از پدرم چون این چیزی دور نیست.
آری، رستم هیچ ترسی به دل راه نداد، گرزش را بالا برد و بر سر پیل سپید کوفت و آن پیل خشمگین چون کوهی بر زمین افتاد. آوازه این رزم به گوش زال و همه مردم رسید. صبح هنگام زال خودش را به فرزند دلیر رساند.
درودها و آفرینها بر تو باد. من امروز در کار تو خیره ماندم فرزند دلاورم.
پدر، رستم را هرگز جایی نشستن نیست، آنجا که بیم جان مردم برود.
پهلوان زال زر، خوشا بر شما که چنین فرزندی پروریده اید.
زنده باشی فرزندم.
آن ژنده پیل سخت نیرومند بود و بسا سپاهیان که به یورش آن پیل در رزمگاه از پا در آمدند.
این رزم‌آوری و شیردلی را از پدرم زال زر با خود داشتم.
نزدیکتر بیا فرزندم تا سر و رویت را ببوسم.
پدر،
ای فرزند دلیر، تو هرچند نوجوانی اما به مردی و جنگاوری مانند نداری. پس پیش از آنکه آوازه تو بلند شود و نام بردار شوی و دشمنان به خدایند، باید خون نریمان نیای خود را بخواهی و کین از دشمنان وی بستانی.
خون نریمان؟ نیایم را کشتم؟
آری، پدرم سام انگامی که تازه زاده شده بودی به من از این خون خواهی گفت و مرا آگاه کرد. او میدانست تو روزی یلی خواهی شد که میتواند به خون خواهی نیایش برخیزد.
بگویید آنها که بودند که خون نیایم را ریختند؟ چگونه شده است؟
در کوه سپند دژی بلند سر به آسمان کشیده که حتی عقاب را نیز بر آن گذر نیست و 4 فرسنگ بالا و 4 فرسنگ پهنایان است. اندرون دژ پر از آب و سبزه و کشت و درخت و زر و دینار است و خواسته و نعمتی نیست که در آن نباشد.
اما مردمش بی نیاز و گردن کشند.
دوران فریدون نیای منوچهر شاه سر از فرمان شاه پیچیدند و فریدون نریمان را که سرور دلیران بود به گرفتن دژ فرستاد. نریمان چند سال تلاش کرد و به درون دژ راه نیافت. سرانجام سنگی از دژ فرو انداختند و نریمان را از پای درآوردند.
پس از آن کسی به خونخواهی نیایم نرفته؟
سام با من گفت به خونخواهی پدرش به دژ لشکر کشید. سالیانی چند راه را بر دژ بست، اما مردم دژ نیازی به بیرون نداشتند. سرانجام به ستوه آمد و نومید بازگشت و به کام نرسید. اکنون ای فرزند، هنگام آن است که تو چاره‌ای بیندیشی. تا نامت بلند آوازه نشده خود را در آن دژ بیفکن و بیخوبون آن بداندیشان را بکن.
سوگند به یزدان پاک چنین میکنم.
ای فرزند هوش دار که این کار بی رای و خرد راه به جایی نمیبرد. اکنون رای موبد بزرگ را بشنو.
پهلوان، چاره آن است که جامعی چون ساربانان برتن کنی و بار نمک برداری و به دژ ببری. در دژ نمک نیست و آنجا هیچ کالایی را گرامی تر از نمک نمی شناسند. بدین گونه تو را به دژ راه خواهند داد.
پدر پهلوانم زال دستان، بدان که خون نریمان پایمال نخواهد شد و من رستم دستان دل تو و سام نریمان را از این خونخواهی شاد خواهم نمود.
آمین.
مرغ بلند جایگاه، تو سالیان درازی زیسته ای، مردان خدا پهلوانان و جوان مردان بسیاری را دیده ای. تا کنون پهلوانی همچو پدرم را دیده بودی؟
مادر گیتی هرگز پهلوانی همچو او را به خود ندیده است. رستم جوان مردی نیرومند بود، اما دل پاک و راست کرداریش از کودکی او را از جمله مردان مورد توجه پروردگار نمود.
ای سیمرغ، او را همچون زال زر همراه شدی؟
چون دلاوری و شیردلی او را دیدم دانستم که باید پس از زال او را نیز میان پروبال خود بگیرم، بیان که او از وجود من آگاه شود.
هرگز از وجود تو با خبر نشد؟
آگاه شد، اما زمانی که دلش آماده دریافت سروش الهی شد.
در رزم با مردم دژ؟
خیر بانو گشسب، با تو خواهم گفت، هندکی درنگ کن.
از دژ بگویید.
رستم کاروانی از شتر برداشت و بر آنها نمک بار کرد و گرز را در زیر آن پنهان ساخت. تنی چند از خیشان دلیر خود را نیز همراه کرد و روانه دژ شد. دیدبان آنان را دید و به مهتر دژ خبر برد و او کسی را فرستاد و دانست نمک بار دارند. شادمان شد و رستم و یارانش را به درون دژ راه داد.
سرانجام وارد آن دژ سخت گذر شدند؟
آری، رستم چرب زبانی کرد و نمک پیش کش برد و مهتر را سپاسگزار خود ساخت. رستم و کاروانش را به گرمی پذیرفتند و همگی به سمت بازار رفتند. مردم به گردانها آمدند، نمک ها را بردند و زر و سیم و جامه های گرانبها دادند تا اینکه شب فرا رسید.
آرامش و تفاخر سطر سطر گلستان و به قنای حافظ شیراز، رادیو فرهنگ رایحه‌ای از شعر و ادب پارسی، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
اون چی که بنده اراده می کنم از کلمه تحول به عنوان تحول عبارت است از تغییر بخش ها و نقاط معیوب، چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخش های ضعیف داریم، ضعف هایی داریم. این ضعف ها رو باید شناسایی کنیم، این نقاط رو باید مشخص کنیم، با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم. خب البته این کار دشوار و سنگینی است، احتیاج دارد به اعتماد به نفس ملی. اگر یک ملتی به استعدادهای خود اعتماد دارد، به توانایی‌های خود اعتماد دارد، قادر به اقدامات تحولی است. ملتی که اعتماد به نفس دارد میتواند اقدامات تحولی رو به خوبی به سرانجام برسانه. مسئولان این ملت هم جرأت میکنند که دم از تحول بزنند و اقدام به تحول بکنند. ملت ما به حمد الله از اعتماد به نفس برخورداره. ملت ما ملتی است دارای عزت نفس، دارای اعتماد به نفس، استقلال خواه، شجاع. در عرصه‌های مختلف ملت ما نشان داده که به خودش اعتماد داره، به توانایی‌های خودش اعتماد داره. ثانیاً نیاز داریم به هوشیاری. اگر هوشیار نباشیم به عنوان تحول، به نام تحول، ممکنه به نقاط قوت خودمون ضربه بزنیم. انسان اینو گاهی مشاهده میکنه، بعضی هستن دلسوز نظام، علاقمند به نظام اسلامی و به انقلاب، اما گاهی غفلت میکنن. برای اینکه یه حرکت خوب رو، حرکت اصلاحی رو انجام بدن، بیدقتی میکنن، به نقاط قوت ضربه وارد میکنن. باید ملاحظه کرد که به نقاط قوت ضربه وارد نشه.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.